بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین العبد المعید و الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دهه کرامت است به جهت تعجیل در فرج موفور و سرور گل سرسبد عالم هستی، منجی عالم بشریت، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت، ولی نعمت من قائد و مولا و بزرگ من حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا صلوات رو رضوی ختم بفرمایید. من یه نکته ای رو که در جلسه قبل فراموش کردم بهش اشاره بکنم اینه که چقدر خوب ما ایام ساعات و روزها و هفته ها و ماها و سال عمر زندگیمون رو به نام اهل بیت ثبت کنیم. حالا بعضیا توی این نامگذاری ها گارد میگیرن، علتش چیه من توجیه نیستم، نمیدونم به قول خودمون حرف حسابشون چیه، که مبارزه میکنن با اینکه دهه درست نکنیم و دهه یعنی چه. و حالا من فکر میکنم که اگر یه مراجعه ای بکنیم به ادعیه اسلامی اون وقت میبینیم که دهه که هیچی، برای ساعت و روزمونم خلاصه نامگذاری شده که امروز مثلا روز شنبه است متعلق است به موسی بن جعفر، یک شنبه است متعلق است مثلا به امام صادق، دوشنبه، همه ایام هفته در مفاتیح ببینید اصلا تمام روزها رو آمدن نامگذاری کردن، میگن سید ایام خلاصه روز جمعه است و روز جمعه متعلق است به امام زمان، یعنی حتی تعطیل و زمان غیر تعطیلی رو هم اومدن گره زدن به اهل بیت. حالا چرا بعضیا گارد میگیرن نمیدونن. اگه قراره که نامگذاری نشه هیچ دهه‌ای، که خب پس دهه فجر و دهه هفته دفاع مقدس و این هم باید تعطیل کنیم. اگه قرار شد که دهه بگذاریم، پس دیگه چرا وقتی به مسائل سیاسی میرسه استقبال میکنیم، به مسائل اهل بیت که میرسه گارد میگیریم؟ این معلوم میشه یه ریگی به کفش بله هست. بله، دهه فجر نباید فراموش بشه، خب یک بحث بسیار مهمه، تاریخی است در کشور، باید بمونه. هفته دفاع مقدس، او که دیگه عظمتش خیلی بیشتره، 8 سال دفاع مقدس، این همه شهید خون نباید فراموش بشه. خب چه اشکال داره پس یه دهه ولایت هم داشته باشیم، دهه مهدویه داشته باشیم، دهه فاطمیه داشته باشیم، دهه محسنیه داشته باشیم، دهه صادقیه داشته باشیم، که بعضیا گارد میگیرن. من توجیه نیستم. البته گاهی افراط و تفریط هم تو این قصه بله میشه، مثلا فقط میخوان همش هی عزا درست کنن، نه، هم جشن باشه هم عزا باشه. یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا. ما باید در شادی اهل بیت شاد باشیم، در غمشون هم غمناک باشیم. یه اشکال فنی هم گویی به سخنرانها و مدعاهای بزرگوار هست که به تعبیر مقام حضرت رهبری میفرمودن بعضی از این شعراتون رو که شما تو جشن ها میخونید فقط فرقش اینه که اینجا کف میزنید بعد اونجا فقط سینه میزنید، یعنی هیچ تغییری تو سبک نیست، فقط با همین سبک و وزن سینه میزنید، با همین سبک و وزنم بله کف میزنید. خب باید اگه شاده شادی باشه، امته از مسیر شرعی نباید بیرون بیاد، ولی خود مدعاها ماشاءالله و آهنگسازا و اینها خودشون استادن، میدونن که وهن جلسه اهل بیت نباشه، کپی از جلسات زیرزمینی و ترانه خونا و تاغوتیا نباشه. منتها واقعا این طوریه که تو جشن من میبینم مثلا وسط جشن یهو میرن تو روزه و گریه و سینه و هیچی، میگیم آقا خدا خیرت بده، بعدم که میگیم پس چرا اینجوری شد، میگن که خدا لعنت کنه بنی امیه رو که جشنی برا ما میگه. خب بله خدا لعنت کنه بنی امیه رو، اما قربونتون برم زمان رو هم باید شما در نظر بگیرید. اگر ما رو جشنهامون مانور ندیم و درست میدون نیایم، وقت رو عزاهامونم گیر میدن. یعنی اگر ما میخوایم رو عزاها بدون درد سر جلساتمون رو طی کنیم، باید جلسات جشنمونم بله جشن باشه. وقتی جشن شد و شادی شد و جوانها به خلاصه راحتی اومدن، انرژیشون رو خالی کردن، البته بازم دارم میگم در مسیر شرعی، در مسیر خلاصه دینی. چرا؟ چون مجلس مجلس اهل بیت است، باید با مجلس عروسی و شب نشینی و تو اون باغا و اینا با هم بله فرق کنه. اینا رو ما خودمونم میفهمیم، بچه هیئتی هم حالیشونه، تا مواظب باشید، چون ما اگر حواسمون رو جمع نکنیم اصل قصه رو باختیم. الان تو قصه عید الزهرا، اصل عید الزهرا زیر سوال رفت و من فکر میکنم که دسیسه دشمنم بود که اومدن همین عید الزهراها رو کشوندن به حرفای زشت و کارای خلاصه غیر شرعی و اصل قصه چی شد؟ از بین رفت. که تا عید الزهرا اسمش میاد ای مش بی تربیتی، مش خلاف شرع، میگیم آقا عید الزهرا که بحث شرعی است، این اصلا بحث دینی است. اما به خاطر اینکه یه عده اومدن خرابش کردن، اصل قصه چی شد؟ بله از بین رفت. عزا هم اینطور، بعضی هم تو عزاداری ها اینقدر افراد کردن و کپی گرفتن از هندیا، کپی گرفتن از شیعه های پاکستانی، کپی گرفتن از شیعه های عراق و عربا، در حالی که هر کسی باید سنت کشور خودش رو حفظ بکنه، لورها باید همون عزاداری لوری خودشون رو داشته باشن، ترکا همینطور، فارسا همینطور، کردا همینطور، عرب برای خودش، نمیدونم پاکستانی برای خودش. اینا وقتی قاطی بشه و هی بیایم ابداع بکنیم، من فکر میکنم اصل عزاداری اون وقت بله زیر سوال میره. ما نباید گزک دست دشمن بدیم در یه شهری. حالا ببخشید من اینا رو مجبورم بگم که حداقل یک بار شما شنیده باشید، تو یه شهری نمیگم کجا، که روز عاشورا مثلا خوابیدن که اسب بیاد از روشون رد بشه. خب ببینید این درسته که آدم میخواد یه کاری بکنه که اون مصیبت‌های در کربلا رو بله مثلا متحمل بشه و یه جورایی همدردی بکنه. اما ما بزرگتر داریم، ما مراجع تقلید داریم، ما بزرگان دینی داریم، ما کارشناسان مذهبی داریم. اگر هر کی از راه برسه هی طرح بده و هر چی براش قشنگ وارد عزاداری بکنه، وقت دیگه فردا نمیشه قصه محرم رو بله دیگه کنترل بکنی و هر کسی از راه میرسه از یه طرف میکشونه و بعد خود شیعه ها و جوان ها در مقابل عزاداری گارد میگیرن. دیگه قصه شیعه و سنی نیست، که قصه بله شیعه و شیعه است. اون میگه خوبه، او چهار تا میگن بده. ما الان داریم تو بعض از هیئت ها دعوا میشه، محرم چاقو و چاقو کشی میشه، هر دو طرف هم که برای هم چاقو میگشن شیعه ان. یهو چوبای این پرچما رو میگشن به هم و یا علی میزنن تو سر صورتم. چرا به علی؟ میخوان یه کار جدید بکنن، یه ادگارد میگیرن، به جای اینکه به عزاداری برسن همدیگر رو کتک میزنن. و این فکر میکنم دسیسه بله دشمن است. ما باید از علما و فقها و بزرگان و کسایی که واقعا درد دین دارن و کارشناس دینن نه عقب بیفتیم بله نه جلو بیفتیم. خدا پدر اون کسی که دهه کرامت رو تعیین کرد بیامرزه، هر کی است من نمیدونم، ولی بسیار خوش سلیقه بوده، بسیار عنوان دقیق و کارشناسی شده است و چقدر خوبه که روی این دهه کرامت ما هر سال بهتر میدون بیاییم. ما در دینمون و مکتبمون برای تمام سنین الگو داریم، برای تمام افراد، برای شیرخوارها علی اصغر داریم، برای بچه ها رقیه داریم، برای بچه های زیر 10 سال عرضم بزرگون که سکینه داریم، عبدالله ابن الحسن داریم، برای نوجوانا قاسم داریم، برای جوانا علی اکبر داریم، برای مادر بزرگا خدیجه داریم، برای خانمها رباب داریم، برای خانمها زهرای مرضیه داریم، برای مادرها فاطمه زهرا داریم، برای مادر بزرگا خدیجه کبرا داریم، برای پیرمردا حبیب ابن مظاهر داریم، علی ابن ابی طالب داریم، برای عموها عباس داریم، برای دایی‌های امام حسین داریم. ما برای همه اقشار و اصناف الگو داریم. مثلا ما اگر بخوایم در مورد آقا ارتباط خواهر و برادر صحبت بکنیم، ما خواهر و برادرای خیلی عالی داریم که بی بدیلن، بی نظیرن، بی همتان تو کل تاریخ بشری. یکیش خواهر و برادریست مثل زینب و بله سید الشهدا. واقعا دنیا مثل این خواهر و برادر به خودش دیده؟ خواهر و برادری داریم مثل حضرت فاطمه معصومه و امام هشتم. شما همین حدیث کسا رو ببینید، حدیث کسا رو ما با بچه های دوستان طلبهی که در خدمتشون هستیم یه مدتی روش مباحثه میکردیم، مباحثه علمی تربیتی، نزدیک به 70 نکته تربیتی خانوادگی از حدیث کسا کشیدیم بیرون. یعنی باور کنین اگر مفاتیح ما هیچ دعا نداشت، فقط یه حدیث کسا از شیعه مونده بود، برای اینکه ما درست زندگی کنیم حدیث کسا کافی بود. شما ارتباط پدر با دختر رو ببینید، ارتباط دختر با پدر رو ببینید. پیغمبر خاتم وقتی بدنشون ضعف میگیره پناه به حضرت زهرا میبرن، بعد میفهمون برون حدیث و برون عبای کسای یمانی رو برای من بیارید. بعد وقتی حضرت میارن دور بابا خلاصه میپیچونند و قرار میدن، هی قربون صدقه پدرشون میرن، یا ابا پدر نازنینم. بعد امام حسن میاد، یا اماه، نمیگه یا امی، نمیگه مادر، میگه یا اماه. از عربا بپرسید فرق امی با اماه اینه، امی یعنی مادرم، اماه یعنی مادر جان. به تمام احساسات و با تمام ادب و با تمام عشق، یا اماه مادر جان، سلام میکنه به حضرت زهرا. بعد حضرت زهرا چجوری با پسرش برخورد میکنه؟ اینا واقعا متد الگوست. ما گاهی وقتا یه جورایی برخورد میکنیم تو زندگی که انگار بیکس و کاریم، هیچی نداریم، نه الگویی داریم، نه کتابی داریم، نه اسوه‌ای داریم، بعد ببین تو 10 تا ازدواج 8 تاش به طلاق، 7 تاش به طلاق مونده باشه، خیلی زشته. الان متاسفانه طلاق تو طلبه ها هم زیاد شده، الان طلاق تو هیئتیامون داره بیداد میکنه. آقا بچه هیئتی تو مذهبی، سینه زنی، داغونی، گریه کنی، یعنی مذهبی هستی، نوکر امام حسینی، تو بلد نیستی زنداری کنی. خانم شما چادری هستی، شما متدینی، شما بعد خانم طلبه داریم، ما خانم طلبه داریم، شاید چند تو مثلا 10 تا چند تاشون دارن به طلاق کشیده میشن. پس شما تو حوزه چی میخونی؟ پس آیات و روایات تو چی درک کردی؟ تو چطور نتونستی این مرد رو تغییر بدی؟ چطور نتونستی زندگیت رو نگذری متلاشی بشه؟ ما از مذهب چه بهره ای بردیم؟ فرق ما با مسیحی‌ها پس چیه؟ فرق ما با بقیه که امام حسین از زهرا و حدیث کسی ندارن چیه؟ ببین چقدر قشنگ مادر و پسر با هم برخورد میکنن. او میگه یا امه، مادر جان، حضرت میفرماد و علیک السلام یا ولدی یا قرت عینی و ثمرت فؤادی. میتونست حضرت میفرماد و علیک السلام یا حسن، بله؟ و علیک السلام یا ولدی، اما قرت عینی، ثمرت فؤادی، میوه دلم، روشنی چشمم، عزیز دل مادر، قربون صدقه یه فرزندش میره، قربون صدقه یه پسرش میره. بعد امام حسین میاد این بچه رو ساکت کنید آقا، متوجه شدید؟ بعد دوباره امام حسین میاد. ببینید امام حسین وقتی میاد دوباره عبارات چیه، فرقی مثلا آیا مادر بین بچه ها میگذاره؟ یعنی امروز یه مشکلی که ما تو جامعهمون داریم اینه که پدر و مادرها گاهی عامل اختلافن. همیشه بزرگترها عامل وحدت بودن، الان گاهی وقتا میبینیم عامل، بگو، میگیم شما داداشا چرا با هم بدیم؟ میگه مادر ما ما رو به جون هم انداخت، پدر ما ما رو بدبخت کرد. بعض از این پدر و مادرها با وصیتایی که مینویسن، با وصیتایی که میکنن، خواهر و برادر رو به جون هم میندازن، آبرو و حیثیت چندین ساله خودشون رو با این وصیت گند و آتیشی میبرن. خود بابا میمیره، میره سینه قبرستون میخوابه، اما 40 سال خواهر و برادر رو به جون هم میندازه. چرا؟ چون عقل نداره این پدر، چرا؟ چون ایمان نداره. نماز رو خونده، نماز یه رکعت نماز قضا نداره، اما عقل و شعور دینی ابدا. فقط پوسته دین رو همین دلش خوشه که ما نماز قضا نداریم. وقتی تو نماز قضا نداری، خب عمر صد هم نماز قضا نداشت، خوارج نهروان هم نماز قضا نداشتن. و از این نماز چی یاد گرفتی تو؟ از این اهل بیت چی درک کردی؟ مثلا مادر میاد پسرش باش درد و دل میکنه، بعد مثلا داداشش گلایه میکنه، بعد همین مادر میره و یالله همین مادر میره و برای پسر بعدیش حرفای پسر قبلی رو میذاره کف دست پسر بعدیش که اینا گفت، اینا گفت، اینا گفت، و بعد دوتا داداش رو به جونه بله هم میندازه. عامل اختلاف کیه؟ مادره، مادر نفهم، مادر نفهم. من همیشه به جوونا میگم، میگم مادرها رفیقای خوبی هن، اما مشاورای خوبی نیستن. مادری که بتونه مشاور خوبی باشه، عقل داشته باشه، بچه ها رو با هم دیگه وحدت ایجاد بکنه، شاید تو 100 تا مادر یه مادر اینجوری گیرتون نمیاد. مادر باید عقل داشته باشه، مادر باید شعور داشته باشه، مادر باید مدیریت بفهمه، مادر باید روح ایمان رو از اهل بیت بگیره. ببین چه جوری برخورد میکنه از زهرا، همون عباراتی که برای امام حسن داره، همون عبارات رو برای امام حسین هم داره. السلام علیک یا ولدی و یا قرة عینی و ثمرت فؤادی، همونجور با امام حسین برخورد. ارتباط حضرت زهرا رو ببینید با شوهرشون امیرالمومنین میاد، چه جوری این زن و شوهر با هم برخورد. خدا شاهده گاهی وقتا من افسوس میخورم از بعضی ها. حالا من که مشکل قلبی پیدا کردم سالهاست دیگه مشاوره نمیدم، اما بارها و بارها شده که حالا گاهی آدم تو رو درواسی گیر میکنه. من شاید ببخشید خود از فاطمه معصومه میدونن، اهل ریا و اینا دیگه ببخشید دیگه ما مثلا دیگه چیکار کنیم دیگه، من ما نمیشناسید که من میخوام الان مثلا خودم رو غالب کنم دیگه، ما که الحمدلله شهرت ما مثل شهرت ابلیس میمونه دیگه، همه میشناسندمون دیگه، آقا ببخشید در دکون دیگه من گذشته است دیگه، من منبری و سخنان یه سال دو ساله که نیستم دیگه، همه میشناسن، ارادت هم داریم، شما هم محبت دارید، همه تونم الحمدلله گوهرشناسید خدا رو شکر که من دیگه چی بگم قربونت برم، اینه که من دارم حرف میزنم میخوام بگم که واقعا تعصب آدم میخوره، من اگه برای شما بگم تو بعض از مشاورها گریم میگیرد دست این زن و شوورها که خانم تو ماشاءالله لیسانس داری، ساب ادعای اصلا میفهمی داری چی میگی، دقیقا یه تیشه دست گرفته داره به ریشه زندگی میزنه و قطع میکنه، حالیش امنی، یعنی پاش به قول ما اصفهانی‌ها رفته رو بیل که نابود کنه خودش و زندگیش و بچهش و آیندهش. چرا؟ لجبات. وقت جالب اینه ادعای دینی هم هیم میگه به کربلایی که رفتم، خب به کمرت بخوره این کربلا، به عمره ای که رفتم تو سرت بخوره این عمره، این عمره که رفتی تو چی فهمیدی؟ چی فهمیدی؟ رفتی دور کعبه تابیدی؟ خب مثل اسب عصاری، حالا هفت شد که هیچی، هفتاد شد هم که بگردی هیچی حالیت نمیشه، چی فهمیدی آقا؟ از این شد چی فهمیدی؟ از این طواف چی فهمیدی؟ از این مشعر و عرفات تو چی فهمیدی؟ تو این سعی صفا مروه چی حالیت شد؟ که این میگی به مکه ای که رفت، به حجی که کرد، که چی حال؟ من آقا به 5 سال 10 سال هیئتی هم، آقا بخش حال 10 سال هیئتی، چی هیئت فهمیدی؟ چی درک کرد؟ یه کوزه گل آدم میگیره از یه گل فروش، بعد میبره 6 ماه 7 با تو خونش آبش میده و کاراشو میکنه، قشنگ گل داد میزنه که من این آبایی که به من دادی حرومش نگردم، شاخه ای که من اول به شما رسیدم 5 متر بود الان 2 متر شده، قبلا گل نداشت الان گل، قشنگ داره گله میگه ببین رشد منو ببین، من 6 ماه تو خونه تو هم ببین برگام زیاد شده، شاخام زیاد شده، گل دادم، قشنگ معلومه این داره، این گل بگو هی داره بزرگ میشه، شما الان 5 سال 10 سال دارید میگین هیئت، رشدتون کو رشدتون، چه تغییری کردی؟ چی گیرمون اومد جز اینکه غرورمون زیاد شد و ادعامون 10 برابر شد؟ و بابا حدیث کسا رو ببین، ارتباط ما با خانوادهمون صفره، ارتباط خودمون با همه هیئتیامون صفره، ارتباط شیعه با شیعه صفره، فقط ادعا میکنی ارتباط شیعه با سنی رو میخوای درست کنی، شیعه با شیعه با هم نمیسازن، شیعه با سنی با هم بسازن، وحدت شیعه با شیعه رو هواست، خدا پدرتو بیامرزه، تو قصه شیعه با سنی رو میخوری، لذا این دهه کرامت رو نگاه کنید، این خانم 17 تا خواهر دیگه هم داره، اما شیدائی فاطمه معصومه نسبت به حضرت رضا قابل قیاس با احدی نیست. ببین یه ارتباط داره فاطمه معصومه با حضرت رضا به عنوان خواهر و برادری، یه ارتباط داره فاطمه معصومه با حضرت رضا به عنوان امام زمانداری و ولایت مداری، ما باید حضرت فاطمه معصومه رو همه جوانبش رو نگاه بکنیم، چنان شیدای امام معصومه و امام زمانشه که دلش میخواد از مدینه سریع برسه خودش رو به امام زمانش دیدار کنه. الان شما قومی ها، ما که ادعا میکنیم خلاصه قم درس خوندیم و دلمون میخواد قم درس بخونیم و هممون ادعا میکنیم که از مریدان حضرت فاطمه معصومه هستیم، الان عشق من و شما نسبت به ولی خدا و دیدار ولی خدا رو مقایسه بکنید با عشق فاطمه معصومه برای دیدن ولی خدا، قابل مقایسه؟ ما چه درسی گرفتیم؟ فاطمه معصومه از مدینه میزنه میاد بیرون فقط به امام زمانش برسه، به هیچی دیگه هم فکر نمیکنه. الان ما چه قدمی برداشتیم برای دیدن امام زمان؟ ما چه زحمتی به خودمون دادیم برای جلب رضایت امام زمان؟ حالا دیدن امام زمان که هیچ، برای جلب رضایت حضرت من. اصلا ما صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم چند لحظه و چند دقیقه و چند ساعت به فکر ولی نعمتمون امام زمانیم؟ ما هر وقت گرفتار بشیم یادمون میاد یه امام زمانی هم بگو، ما خرمون که تو گل گیر کرد که نرا پس داریم نرا پیش داریم، میفهمیم که یه اسلامی هم هست و یه اهل بیتی هم هست و یه امام زمانی هست. خیلی بده اینجوری. یا مثلا یه درسی که از فاطمه معصومه میشه بگیری، ببینی خانم است، بیش از 25-6 سال سن نشونه، ازدواجم نکردن. چرا ازدواج نکردن؟ چند تا دلیل داره. اولین دلیلش اینه که پیغمبر خاتم فرمود دختران ما مال پسران ما، پسران مال دختران ماست. یعنی هر کسی لیاقت ازدواج با خاندان اهل بیت رو ندارد. هر کسی لیاقت نداره پسر هیئتی، جوان هیئتی، هر دختری لیاقت نداره همسر توی نوکر امام حسین باشه. بیا برو یه کف خودتو پیدا بکن. الان بچه یه هیئتی رفته دختر خوشگلی رو انتخاب کرده که به هیچ وجه من الوجود زیر بار حجاب بگو نمیره. میگه همه چیزش خوبه ها، فقط حجاب نداره. میگه فقط، میگه البته خب نمازم نمیخوره. میگه خب حالا نماز نمیخونه، البته خب داداشش هم بنده خدا اینا تا عرقشو نخورن شب نمیخوابن. با چرا رفتی؟ میگه خب دیگه چیکار کنم، دلم گیر کرد. وقت توی بچه هیئتی که دلت گیر کرده با اون جوونی که دلش تو خیابون گیر میکنه و مذهبینی، تو چه فرقی میکنی؟ با چرا فاطمه معصومه درس نگرفتی؟ چرا از زینب کبرا، از یه خواهر برادر، چرا از زینب کبرا درس نگرفتی؟ برای زینب کبرا هم خیلی خواستگار اومد، خیلی هاش هم میلن رد کرد، اصلا جواب رد داد. بعضیشون هم بی بی زیر بار و قبول نکردن. همین عبدالله ابن جعفر هم که زینب کبرا قبول کردن، خیلی زیبا شوهر کردن. اینا به قرآن خیلی عجیبه. اینا حیف که این داستان ها مقفول است تو تاریخ. حضرت زینب کبرا وقتی پدرشون فرمودن بابا پسرموتون آمده خواستگاریتون، شما چی جواب میدید؟ حضرت زینب سرشون پایین اومد، یک کلمه فقط پرسیدن، گفتن بابا شما تاییدش میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی من شوهری را میپذیرم که علی تاییدش کند. این میشه خطکش و معیار اصلی برای ازدواج که علی پسند باشه. حضرت فرمودن بله بابا، نه که پسرموته ها، نه که پسر برادرم ها، نه 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 نه، بحث عصبیت نیست. خود عبدالله ابن جعفر موضوعیت کریم آبرومند، آدم بسیار متدینی، چند بار زندگیشو همه رو بین فقرا تقسیم کرده، فقیری نیست در خونش بیاد ناامید برگرده. خانواده کرمه، آبروی طایفه ماست. بله بابا من خیلی دوستش دارم. زینب کبرا عرض کرد بابا جان خواستگاری که علی امضاش کنه، علی سلام الله علیه ولی الله العظم تاییدش کنه، زینب ردش نمی کنه. ببین نه خوشگلیش براش مهمه، نه مالش، هیچی، فقط امیر المومن، امام زمان من بپسند. امروز چند درصد دخترهای ما در انتخاب خواستگار معیار زینب کبرا رو دارن، معیار حضرت فاطمه معصومه رو دارن؟ درسته بی بی ازدواج نگردن. چرا ازدواج نگردن؟ مثلا نمیمدن. چرا میمدن؟ ولی لایق نبودن. کف هم بگو. الان بعضی جوانهای ما مشکلشون اینه که دنبال همگل میگردن، دنبال همدل میگردن. شما دنبال همگل بگردید. فرق است بین همدلی و همگلی. همگل اگه باشن، کف هم باشن، شما بیای توی قفس طلایی، آبخور طلایی، دونخورش طلایی، قفسش میله ها همه طلا، زنجیرش طلا، شما یه قفس توتی رو فرض بکنید 200 میلیون پولشه، همش طلا، همش مطلا، همش عالی. خب اما یه توتی رو با یه کلاغ بغل هم بکنه، هم نوک میزنن هم دیگه رو تیک پاره میکنن. بعد تو بیا بگو حالا من خودم رو میگم و همشهری خودم رو که آمون چرا به هم نوک میزنی؟ جنابی توتی آخه تو لیاقت نداری دون خورید تلا آب خورید تلا چه مرگی دونست قفس میدونی چندیه؟ به کلاقه بگه میفهمی تو این قفسی که توشی چقدر میارزه؟ میگه آقا دیونه این توتیه ما تلا ما کلاقی ما هم مال هم نیستیم بابا کبوتر با کبوتر و اینا میگن کف وقت رفتی یه دختری انتخاب کردی که نه حجاب داره نه عفاف داره نه ادب داره نه نماز میخونه چون باباش پول داره یا خوشگله یا فلان داره این میشه معیار تو؟ بعد میگی چرا ما با هم نمیسازیم؟ بعد میگی چرا آمار طلاق بالا؟ خب از این خواهر برادر یاد میگی؟ بعد زینب گبرا دیگه من اینا رو یادتون میگرم ولی که بدونید ما دینمون دین پرباریست. حضرت زینب گبرا فرمود بابا فقط یه چیز دیگه هم بگم درسته که دو پسر عمومه، درسته که قابل اعتماد شماست، درسته مورد تایید شماست، اما من یه شرط داره. دقت کنید شرطش چیه؟ شرطش اینه که منو از حسین بگو، من اگه حسینم رفت سفر منم باید بره. من شرط زمنه هر الان من چقدر رو منبر تو این 32-33 سال رو منبر داد زدم بابا شرطتون رو زینب کبرا قرار بده. فقط هی نگو قربون زینب کبرا برم، قربون زینب کبرا نمیخواد بری، شعور زینب کبرا داشته باش بسید. زینب کبرا قربونی نمیخواد، فاطمه معصومه قربونی نمیخواد، مرام فاطمه معصومه و زندگی من به یک شرط، این خانم بگه به یک شرط آقا با شما زندگی میکنم، کاخ و باغ و اینا برام مهم نیست، 6 تن خونه به نامم بزنید مهم نیست، 114 سکه و 2500 سکه اینا برام مهم نیست، فقط یه چیز برام مهمه، زندگی من بوی حسین رو بده. یالا بوی حسین. شرط من اینه که تو زندگیم بو ابی عبدالله باشه. خب اگه همه دخترها اینجوری فکر کنن، همه پسرها اینجوری فکر کنن، آمار طلاق بالاست. فاطمه این معصومه با محارمشون از مدینه پا میشن میان به طرف طوس، به طرف ایران. خانوما چطور خودشون رو مرید فاطمه معصومه میدانن اما تنها با تو تا زن، سه تا زن، چهار تا زن پا میشن میرن مشهد، میرن کربلا، میرن چه میدونم شمال، میرن کیش، میرن دبی. من سراغ دارم زنای خوبمون، حالا زبای بده نمیگه. بعد میگم خانم شما چرا یه محرم کنارت نمیگه؟ من خودم، من شیرزنم، من خودم 10 تا مردم. ببخشید شیرزن تر از فاطمه معصومه؟ شیرزن تر از زینب کبرا؟ تو الگود زینب کبراست، الگود فاطمه معصومه است. ایشون با محارم خودشون از شهر زدن بیرون. شما الگود اگه فاطمه معصومه باشه هیچ وقت خواستی از شهرت بری بیرون تنها نمیری. حالا امن امنم باشه کشور، امن امنم باشه، زن باید از خونه اومد بیرون به خود از شهر خواست بره بیرون باید محارمش بگو، باید کنارش باشه، باید کنارش باشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اما چون فاطمه معصومه بدون محرم بیرون نیومده ما هم نمیریم. اینا میگن الگو گرفتن از یه اسوه، بعد میان تا برسن به ساوه. عمال از عراق میان، ساوه یا نکشتن به نام ساوه تموم نشه. هر امامزادهی در ایران کشته شد ایرانی ها نکشتن، نه اینکه چون ایرانی هستیم بگیم، برید تحقیق کنم، من تحقیقی عرض میکنم، هر امامزاده رو کشتن. تو کاشان اومدن سلطان علی رو کشتن، کاشونیا نکشتن. اتفاقا کاشونیا، فینیا، نشلجیا اینا برای دفاع از پسر امام صادق کشتن، شهید دادن بر پسر امام باقر، شهیدم دادن، دفاع کردن. خیلیاشون از 20 نفر از کاشونیا شهید شدن برای دفاع از جناب سلطان علی. ایرانیا هیچ وقت دستشون به خون بچهای فاطمه آلوده نبوده، هیچ وقت. هرچی امامزاده کشته شده از عراق و مدینه آمدن کشتن. حالا به نام ساوه تموم نشه، همه رو زدن کشت. فاطمه معصومه سلام الله علیها چقدر ناراحت، چقدر متعلم، چقدر گریان. بعد آوردنشون قوم تا بودن من دلم نمیخواد نامحرم نزدیکم باشه، دم اشعری های قم گرم، دم قمی ها گرم، که وقتی بیت النور آوردن بی بی رو تا 40 خانه به شعاع دور تا دور بیت النور، مردا به احترام ناموس موسی بن جعفر دیگه تو خونه هاشون نیومد، تا 40 منزل از 4 طرف گفتن برای اینکه ناموس موسی بن جعفر راحت باشه، نگران نباش. چقدر برای فاطمه معصومه محرم و نامحرم بگو مهمه. الان امروز تو جامعه زنای ما خیلی از خانمای ایرانی ما چیزی که براشون دیگه مهم نیست. بگو محرم الان به کجا داریم میریم؟ این عفاف چی شد؟ این حجاب به کجا رفت؟ این که من خودم رو شیعه بدانم ولی هیچ رنگی از تشیع نداشته باشم چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ من مقتل رو میخوندم، شما هم برید بخونید. من دلم نمیخواد ایام عیدتون رو خراب بکنم، ولی چه کنم، بعد تاریخ رو بگم. برید ببینید وقتی عبدالله ابن جعفر فاطمه، وقتی عبدالله ابن جعفر حضرت زینب رو دید در برگشت اسرا به مدینه، زینب رو نشناخ. چقدر گریه کردید برای این قصه؟ نشناخت بی بی رو. بعضی میگن 2-3 مرتبه گشتید. بعد با ناراحتی اومد به امام سجاد گفت عمتونم کشتن؟ حضرت فرمود چطور؟ آم میگردم خانمم رو نمیبینه. فرمود اون کجاوه را. بله دیدم، یه پیرزن قد خمیده. همدن یه بار دیگه. ببین چقدر ما پایین روز گریه کردیم. اما دقت کنید، گریه با دقت، گریه با فهم. آقا اسمش روزه است، اصلا کلمه روزه یعنی باغ. آدم وقتی تو باغ میره باید به گلا نگاه کنه، به درخت نگاه کنه، به چشمه نگاه کنه، از هوای باغ استنشاق کنه، باید کیف کنی. بیا با چشم بسته برو تو باغ و بیا حظ نمیبری. خیلی ها تو روزه میان اما چشم بسته میان و میرن. چشتو واکن قربونت برم، باغ ببین، باغ فاطمی رو ببین، باغ حسینی ببین. یه تیکه من میخوام یه تیکه گل از این باغ برای شما بکنم تقدیمتون کنم. وقتی دوباره اومد حضرت زینب فهمود عبدالله من زینب، گفت بی بی چرا اینجوری شدی؟ آخه مگه چقدر فاصله افتاده بود بین این زن و شوهر؟ 2 تا روایت داریم، یه سمای نوما. سماش اینه که حضرت سید الشهدا به عبدالله جعفر فهمود شما مدینه بمون، خب این امانت ها رو به دست صاحبان امانت برسون، بیا مکه. حضرت اول رجب راه افتادن رسیدن مکه. ایشون موند تا اینکه حضرت رسیدن مکه، خلاصه با امام حسین بود تا ذی‌حجه و حضرت دیگه خلاصه اومدن به طرف کوفه و به دستور امام حسین فرمودن شما برگرد مدینه. اگر که اینجوری باشه 9 ماه، اگر اینطوری باشه 3 ماه زینب رو ندیده، یعنی میشه چی؟ اوایل ذی‌حجه میشه دیگه، یعنی تقریبا 15 رو از ذی‌حجه حساب کن، 20 رو ذی‌حجه، محرم، صفر، ربیع، کمتر از 4 ماه زینب رو ندید. اگر نیامده باشه کلن، یعنی مکه هم نیامده باشه و مدینه مونده باشه تا زینب کبری برگرده، تقریبا کمتر از 10 ماه میشه. درسته؟ چه بلایی باید سر زن آدم بیاد که شوهرش نشناسه؟ حالا چه 4 ماه، 3 ماه، چه 10 ماه. وقتی فرسید بی بی چرا اینجوری شدی؟ بینی شکسته، گونا شکسته، لب پاره، چرا اینطوری شدی؟ توضیح داد، گفت سر بریده که به نیزه بود، کنار کجاوه زینب قرار دادن که من هرچی سرمو بیرون میکنم سر بریده ببینم. دستم هم که بسته بود، یهودی ها از بالا پشت بوما هی سنگ میزدن به سر بریده، هر سنگی که به سنگ نمیخورد، به سر نمیخورد، به من میخورد. این جای زخما و اینا مال اون سنگ. بعد پرسید عبدالله، من با اینجا کار دارم، عبدالله پرسید که بی بی جان چی شد؟ چه گذشت بر شما؟ اولین مصیبتی که زینب کبری برای شوهرش میگه، رو قاعده خودمون اگر با فهم خودمون بخوایم حساب بکنیم، باید رو قاعدش بفرماد که حسینم رو تو گودی قتلگاه سر بریدن، دستای عباسم رو بریدن، بچه هام رو کشتن، اینا رو باید بگن دیگه. در صورتی که ببخشید سادات، خیلی عذر میخوام، من عمتون اولین مصیبتی که اشاره کرده است به شوهر نازنینشون اینه که بله فرمودن عبدالله زینب و مجلس نامحرم و عبدالله کجا بودی؟ زینب تو مجلس شراب برد. یعنی ببین اولویت برای زینب کبرا محرم و نامحرمی. چطور من میتونم خودم رو نوکر اهل بیت بدانم محرم و نامحرم حالیم نباشه؟ چطور من میتونم خودم رو نوکر زینب کبرا بدانم اما مثل زینب کبرا برای محرم و نامحرم ارزش قائل نشم؟ بابا بی بی اولین مصیبتش اینه که منو مجلس نامحرما بردن، بعد اشاره کردن حسینم رو کشتن، با اسب رو بدنش رفتن، چه کردن. زینب کبرا خیلی با ملاحظه است. ببینید زینب کبرا خیلی عجیبن، خیلی مهمه تو اوج مصیبت آدم مدیریت کنه خودش رو. تو اوج مصیبت آدم حواسش جمع باشه چه میکنه. ما وقتی یه مصیبتی سراغمون میاد دیگه دست و پامونو بله گم میکنیم، اصلا نمیفهمیم چی میگیم، نمیدونیم چی کار میکنیم. یه خانم یا من دیدم بچهش رو گم کرده بود، از زنهای بسیار بسیار مؤمنه محلمون بود که یه تار مو رو این خانم رو کسی ندیده بود، بچه دو سه سالش گم شده بود. یه وقت دید وسط محله است بدون چادر، جیغ زد و پس افتاد. بعد پرسیده بودم، گفت من دیگه نفهمیدم چادر سرمه یا سرم نی، برای بچه‌م دویدم، بچه دو سه سالش. زینب کبرا ببین چقدر مسلط است با تمام مصیبت ها که سرش اومده، که وقتی بچه ها شهید میشن از خیمه بیرون نمیاد، تو خیمه میمونه. که بعد عبدالله پرسید بی بی جان من شنیدم برای علی اکبر تو وسط میدون رفتی، دست و شانه حسین گذاشتی، سر حسین رو به دامنت گرفتی، برش گردوندی، بچه های من کشته شدن، تو از خیمه بیرون نیومدی؟ زینب کبرا فرمود ترسیدم برادرم خجالت بکشه از من. ببینید تو این اندازه دقت داره. مادر دو تا شهیده، خواهر چهار شهیده، عباس که فقط نبود، سه تا از برادران عباس 16 ساله 19 ساله 24 ساله هم بودن، فقط چهار تا بچه های ام البنین برادرهای زینب کبران، غیر سید الشهدا، غیر علی اکبر، غیر قاسم، غیر عبدالله. خیلی داغ دیده زینب کبران، اما اینقدر مسلطه که وقتی مادر شهید میشه از خیمه بیرون نمیاد. چرا؟ مبادا امام زمانش خجالت بکشه که مثلا حالا زینب هم شده مادرش. این خانم وقتی میاد برای شوهرش بگه چی به ما گذشت از کربلا تا شام، اولین مصیبتی که میگه نه برادره، نه بچه هاشن، نه برادراشن، هیچ. میگه عبدالله چی بگه زینب؟ منو مجلس نامحرم ها من که همسایه 30 سالم، میگه 30 سال همسایه زینب بودم، قد و بالای زینب رو ندیدم. اینا برای ما متده، اینا برای ما الگوست. چرا ما از این حرف استفاده نمی کنیم؟ به خدا چقدر من خجالت کشیدم 2 سال پیش 40 که این مسیحی ها از بله نماینده پاپ آمده بود کربلا، چند بارم تلویزیون نشون داد، همه تونم دیدید، گریم کردید. چقدر من خجالت کشیدم که این نماینده پاپو بهش گفتن نظرت درباره اربعین و کربلا و حسین چیه؟ با یه حسرتی گفت حیف اگه ما یه علی اصغر حسین می‌داشتیم دنیا رو مسیحی می‌کردیم. ما با این همه سرمایه چرا باید این آمار طلاقمون باشه؟ این اختلافاتمون باشه؟ این بد اخلاقیامون باشه؟ این فساد تو جامعهمون باشه؟ میگفت آب در کوزه و ما بله. خب چرا قربونت برم؟ الان آخرین حرفم بزنم از آقای اسکندری عزیزمون استفاده کنیم. من امروز میخوام به عنوان یه درس از این خواهر و برادر فاطمه معصومه به حضرت رضا علیه السلام به شما بگم ارتباط خواهر و برادر چجوری بوده، ما ارتباطمون بین خواهر و برادرمون چجوری، چرا خواهرامونو دیگه دوست نداریم، چرا سراغشون نمیریم. چرا اینقدر که هر روز ده بار به رفیقت زنگ میزنی یک بار زنگ به خواهرت نمیزنی؟ من این خواهرت تو نیست، تو که چند ماه خواهرت ندیدی چطور رود میشه بری تو حرم حضرت فاطمه معصومه؟ تو خجالت نمیکشی؟ فاطمه معصومه نمیگه تو قومی هستی؟ تو مجاور منی؟ تو بچه هیئتی هستی؟ این خواهرداریه؟ حضرت رضا اینجوری خواهرداری کرد؟ ما اینجوری برادرداری کردیم؟ چقدر اختلاف افتاده بین خانواده‌ها؟ چقدر اختلاف افتاده بین خواهر و برادرها؟ داریم چیکار میکنیم؟ حضرت فاطمه معصومه میمرد برای حضرت رضا، حضرت رضا میمرد برای فاطمه معصومه، امام حسین میمرد برای زینب کبرا. هر روز امام حسین میرفت، هر روز امام حسین میرفت دیدن زینب کبرا، هر روز، هر روز میرفت، چون میدونست زینبش اگر یک روز حسینش رو نبینه اون روز برای زینب بدترین روز عمرشه. دوست نداشت خواهرش ناراحت بشه. هر روز میرفت، دست پرم میرفت، با هدیه هم میرفت. وقتی هم میرفت کنار بیبی مینشست، به هم نگاه میگردن، سیر نمیشدن. مردم مدینه میگفتن دیگه دنیا به خودش نمیبینه چنین خواهر و برادری رو. خب چرا نباید ما بچه یتیم اینقدر عشق بینمون حاکم نباشه؟ چرا باید اینجور باشه؟ چرا باید الان دادگاه ها پر است از دعواهای بین خواهر و برادر و محارم؟ خواهر برادر رو زندان کرده برای ارث پدر، برادر چاقو کشته. الان چند وقت پیش من توی یه شهری بودم، نمیگم، سه تا خونه پایینتری که من اونجا ساکن بودم جیغ داد فریاد وسط مثلا ساعت 12 شب. بعد چی شده؟ برادر کوچیکتر چاقو زده تو شکم برادر بزرگتر، دعوا شروع شده، برادر میکشه. مرگ بر ما حقی که به این روز افتادیم. برادر برای برادر چاقو میکشه، برادر فوش ناموس به برادر میده. خاک تو سر من، خاک بر سر من، با این شیعه بودنمونه، با این مسلمون بودنه. برادر باید 6 با 6 با 2 سال 2 سال با برادرش قهر باشه؟ تمام وقتتون گذاشتید برای رفیقاتون، همه خیش و قوماتون مردن، همه خانوادتون مردن، همش فقط شده رفیق. بابا خدا خیرت بده. چقدر من برادر هیئتی سراغ داشته باشم که برادرشو ول کرده، بعد قاچاقچی اومدن برادر تو بردن، معتادش کردن، هزار بلا سرش آوردن. تقصیر توست، تو ولش کردی. اینجوری که رفیقاتو تحویل گرفتی، داداشتو تحویل نگرفتی. آغوشت برای برادر خواهرات بسته بود، کسای دیگه جذبشون کردن. من برادر هیئتی سراغ دارم، بردنش، بهاییش کردن. خانواده متدین برادر رو بردن. شما رو به امام رضا قسمتون میدم، یه وقت بگذارید برای خواهر و برادرتون، برید دیدنشون. حضرت صادق فرمودن اگر میخواین به زیارت ما نائل بشید، زیارت همدیگه برید، زیارت همدیگه برید. شما خونه داداشت که میره، امام زمان میگه دیدن من اومدی، برید بابا روایت رو برید. من اگه خیلی شناخت ندارید نسبت به آخوندی و درس و فلان، برید هر عالمی تو قومو که قبولش دارید، آیت الله است، استاد نمیدونم تسلط بر روایات داره، بگو این فلان عاشق هرچه حرف میزنه، که ما وقتی دیدن برادرمون میریم، حسابی که تو پرونده اعمالمون نوشته میشه، میگن دیدن برادر رفته، بنویسید ثواب دیدن امام زمانش رفت. خب برید بپرسید، ببین من غلط گفتم یا درست گفتم. هی در به در آقا کجاست؟ امام زمان میفهمد تو میخوای منو ببینی که چیکار کنی؟ که بری پوز بدی بگی من امام زمان دیدم؟ یا میخوای به ثوابش برسی؟ میخوای به ثواب برسی؟ ثواب امام زمان دیدن این که محارمه دوباره ببین، برو مادرت ببین، خالت رو ببین، خواهرت رو ببین، برادرت ببین، همسایه دوباره ببین. چرا اینقدر از همدیگه دور شدیم؟ چرا همش مشت تو سینه همدیگه میزنیم؟ چرا یه جوری نگاه میکنی که طرف دیگه نیاد؟ چرا یه جوری برخورد میکنی که دیگه سراغتو نگیره؟ این چه شیوه ایست؟ یه مقدار لبخند بزنید، اخواتون رو وا کنید، یه جارو دست بگیرید، یه جارو به این قلبا بکشید. پر آشغال شده، خدا شاهده پر زباله شده. دیدم من به یکی گفتم من فکر کنم تو 300 کیلو باشی. گفت 300 کیلو میترکم که از آقا. نه بابا گفتم چرا 300 کیلو؟ گفت نه بابا من 80 کیلو هم نیستم، چشادم انگار یه جوری شده. گفتم ببین 300 کیلو. گفت تو انگار حساب کتاب وز سرت نمیشه. گفتم ببین 300 کیلو. گفت چرا؟ گفتم که 80 کیلو به قول خودت گوشت و پوست و استخونه ده، بقیهش همه کینه این و اونه. چقدر آشغال کینه تو دلته، چون همه رو دوز میبینی، همه رو هیز میبینی، همه رو خائن میدونی، همه رو دشمن میبینی. اینا تمامش آشغال، اینا رو خالی کن، وزنت بیار پایین. از این دهه کرامت استفاده کنید، کریم بودن را، مهربان بودن را، دیدن محارم رفتن را، فدایی خواهر را، بگو برادر شدن را. خدا قسم، به امام حسین قسم، دنیا را بگردی مثل خواهر گیر نمی، والله مثل برادر گیر نمی. تمام زنای عالم مثل مادر مادری کنن، اما هیچ زنی رو کره زمین مادر آدم بگو نمیشه، خواهر آدم نمیشه، برادر آدم نمیشه. برادر خیلی مهمه، هم خونیم هم جونیم. سید الشهدا چند بار به حضرت اول فرمان اول فرمود به نفسی ان حسین قربونت بشه، حسین فدای تو بشه. ببینی بعد بیا حالا این ورا نگاه کن، 4 سالشه تو کوفه یه کسی اومد گفت اول فز ابن حیدر تعال از اول فز 4-5 سالشه اومد همون بفرم، گفت یه خوشه انگور شسته آماده بود، گفت دلم میخواد تو بخوری. گفت من ممنون ممنون. گفت نه من دلم، آقا احسان رو رد نکنی، من دوست دارم تقدیم به شما کن. شما بودن خیلی ممنون، گرفتن بخور. گفت من ببخشی من بدونه، من زودتر از حسین چیزی نمیخورم، زودتر از اربابم. و دوید با خوشه، ببینید تو کتاب ربانی خلخالی هم برده، با این خوشه انگور رو برداشت، دوید در خونه امام حسین رو در آواز کردن، دوید تو بغل امام حسین، سیدی و مولای براتون انگور رو بردن. آقا بغلش کردن، رو پاشون نشوندن، بوسه بارانش کردن. عباس هم خودت بخور داداش. نه 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 مولای من، تا شما انگور نخورید. یه دونه شو حضرت کندن بزنن دهنش، گفت نه 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 آقا نه، اول شما، اول اول شما. حضرت فهمدن چش انگور رو خوردن، حسین که خورد اونم بعد انگور خورد. من تعجب میکنم بعضی میگن عباس رفت تو نهر علقمه دستشو زیر آب کرد یادش افتاد حسین عطش. این حرفا رو نزنی، یادش میاد فکر و ذکر و همه زندگی عباس حسین است. نگی تو رو خدا، فذکر عطش الحسین، نه فذکر، به آب متذکر شد. آب تو داری رو کله هم میری، اما حسین لباش تشنه است. یا به قول استاد ما فهمود، اگر آبم مشت کرد آورد بالا برای که اسبه تا صاحبش آب نخوره آب نمیخوره، میخواست اون آب بخوره، اون حیوان تشنگی مثلا تحمل نکنه فلان. و الا هیچ وقت عباس فراموش نمی کند ارباب رو. ببین ارتباط برادر با برادر، او ارتباط خواهر با برادر، او ارتباط برادر با خواهر. حضرت سید و شهدا ببخشید وقت گذشته از مدعز اومده، دلم نمیاد اینا رو نگم، بذار یه بار اینا رو بگم تو رو خدا. ببین سید و شهدا خودش دعاست، خودش چه میدونم ولی الله العظمه. اما شب عاشورا از سید و شهدا به زینب کبرا میفهمد، زینبم داداش تو دعا کن تو نماز شب، التماس دعا. سید الشهدا به زینب کبرا التماس دعا میگه. تو هم اگه نوکر ابی عبدالله هستی، خواهر مؤمنه ای داری، بگو داداش داداش تو دعا کن. خواهر، دعای خواهر مثل دعای مادر مستجاب میشه. این ارتباط رو باید باشه. پس ما بی کس و کار نیستیم، ما بی ریشه نیستیم. آقایون عرضم تمام، روز قیامت این نامهربانی ها، بی محبتی ها، بی مهری ها تو دادگاه الهی برای ما شیعه ها هیچ کدومش توجیه شدنی نیست. یه توبه ای بکنید، یه استغفاری بکنید، بعد از انشالله جلسه آل یاسین بسم الله، تلفنی تلفنی، حضوری حضوری، بعد از این جلسه نمیخواد حرم بری، بعد این جلسه نماز ده که خوندی برو در خونه خواهره، خواهر تو چادرش رو بوسه بزن، پیشونیش رو ببوس، بگو خواهر ببخشید من امروز جلسه بودم، فهمیدم که برادرداری و خواهرداری نکردم، تو رو به این فاطمه این معصومه منو ببخش، منو حلال کن. تو این حرف رو بزن اگه خواهرت گریه نکرد، اگه بغض گلوشو نگره گفته داشت، راستیاتش منم ناراحت بودم، میدونی چند وقت خونه من نیومدی، میدونی چند وقت به من سر نزدی، میدونی یه زنگ به من نزدی من زندم یا مرد، دل اینا پر درده، تو اجازه بده درد و دل کنن برات میگن. قربون حسین برم که یه روز رفت دیدن زینبش، فزه گفت زینب خوابیده، اومد بالا سر زینب دید آفتاب رو صورت زینب افتاد، سید و شهدا وایساد رو به آفتاب عباش رو اینجوری گرفته که آفتاب رو صورت زینب نتابه، رو به خورشید وایساده. میخوای گریه کنی گریه کن، طوری نیست، من دیگه حالا باید بگم این تیک تاریخ رو. بعد چند دقیقه زینب کبرا چششونه که باز کردن، دیدن حسینشون بالا سرشونه جلو آفتاب ایستادن، پا شد سری نشست، عبای حسین گرفت بوسید، گفت داداش جبران میکنه. فقط از شما بچه هیئتی یه سوال میکنم، زینب تونست جبران کنه؟ یکی از داغهای دل زینب این بود که داداش سر بریدت زیر آفتابه، من چه کنم؟ هرچه علاقه به این خواهر و برادر دارید، هرچه علاقه به سید و شهدا دارید، هرچه علاقه دارید به فاطمه معصومه حضرت رضا، چند مرتبه دست بلند کنید بگید یا حسین.